بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وخالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتجبين، أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. در تنبیه سوم به این معنا توجه میکنیم که هل التقلید یستلزم المجاز او لا. در پاسخ این سوال باید گفت که این بر دو مبنا میتوان جواب داد. مبنای اول این بود که ما در اسماء و اجلاس چه اختیار میکنیم. اگر ما در اسم جنس اختیار کردیم که موضوع له عبارت است از ماهیت مقبله، نتیجه این اختیار این است که اطلاق و تقلید کلن از حریم معنا خارجه. موضوع له یک معنای برهنه است و هو الماهیت المقبله التي لم يتقید بقید ابدا. بنابراین از خارج باید به او معونه داده بشه، مقدمات حکمت به او اطلاق بدهد و قرینه های خارجی هم او را تقلید کنه. این در صورتی است که این قول را اختیار کنید. و اما بنابراین که قول دیگر که نسبه الی المشهور و به بعضی از بزرگان و اون این که اسماء اجناس موضوع است از برای لابشرط قسمی، معنای لابشرط قسمی بر این شد که خود موضوع له از برای اسم جنس یدل علی الشیاع، حالا به مفهوم عظمی یا به مفهوم وجودی، علی کل تقدیر اشر و فی المعنا السریان و الجریان یدول المفهوم به هذا المعنى. اگر این چنین شد پس خود بار این عموم را در بر داره. اگر این چنین شد فرق می کند بین قرائن متصله و قرائن منفصله. اگر قرینه آمد برای تقلید و متصل بود، اون قرینه طبعا قید می زند اون را. اگر او را قید زد می شود مجاز. چرا؟ به جهت اینکه او دلالت میکرد بر عموم، طبعا قید جلو این دلالت را که بگیره خب معناش چیه؟ یعنی لفظ باید استعمال بشه در غیر اون چرا که قید بر او وارد شده، طبعا می شود مجاز. و اما اگر قرینه خارجی بود، یعنی منفصل بود، قید خارجی بود یعنی منفصل بود، این معنا به دلیل آخر تقیید کرد، اونجا نه، اون ادله مقیده قهرن حجیت اطلاق را از بین میبرد نه استعمال را. ظهور منعقد میشه. وقتی ظهور منعقد شد ظهور استعمالی است. این ظهور استعمالی اگر قیدی و مخصصی به او وارد نشه فَلْيَفْعَلْ بِمَا يَفْعَلْ، یعنی یدل بر مطلب. و اگر چنون چه قیدی بر او وارد شد حجیت او را از بین میبره. بنابراین دلیل میشود بر این که مراد جدی غیر از اون چرا که هست مراد استعمالی است. این کلیت جواب این عرض کنم که سؤال رو در این تنبیه بود. فننتقل الا اون چرا که باید درش بحث کنیم، و هو تقلید مطلقات. حمل مطلق بر مقید، حمل مطلق بر مقید بعد از تمام شدن این مقدمات، حمل مطلق بر مقید مقدمتا برای این معنا عرض میکنیم محل بحث ما کجاست. حمل مطلق بر مقید موردش اوامر مولوی است در مقابل اوامر ارشادی. اوامر ارشادی از محل بحث ما در حمل مطلق بر مقید خارجه، و نقصد به اوامر ارشادی اوامری را که تعلق میگیرد به اجزاء مرکبات یا به شرائط مرکبات. لا کلام ولا خلاف در اینکه اونها موجب تقلید میشه برخلاف اونچرا که محل بحث ما هست، یعنی حمل مطلق بر مقید در اوامر مولوی محل اختلافه به اینکه آیا موجب تقلید میشه یا نه، که سنتکلم انشاءالله. این را ما خارج میکنیم از محل کلام، یعنی اوامر ارشادی لا اشکال در اینکه قید میزنه. اوامر ارشادی ارشاد میکند به اجزا. مثلا فرض کنید میگوید که اقرأ فی صلاتک، تشهد فی صلاتک، و ارکع ارکع اسجد. این معنیش چیه؟ معنیش اینه که یعتبر فی الصلات الرکوع و السجود. حالا اگر رکوع و سجود انجام نداد عقابش میکنن؟ نه، نمازش باطله. آیه شریفه میگه اذا اردتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. یعنی چه؟ یعنی یشترط فی الصلاه الوضوء. حالا اگر کسی بدون وضوء نماز بخونه عقاب داره؟ نه، نمازش باطله. مگر این کسی نماز نخونه اون حساب دیگه ای داره که عقاب میشه. پس بنابراین اوامر ارشادی که تعلق میگیرد به اجزاء داخلی یا به شرائط عبادات و اجزاء عبادات، این از محل کلام ما خارجه. پس محل کلام کجاست؟ در جایی است که گفت ان ظاهرت اعتق رقبتن، اعتق رقبتن مؤمنه. که بحث ما در اینجاست که اوامر مولوی است که باید اون را اطاعت کنیم. پس اوامر ارشادی از محل کلام خارج میشه. حالا این اوامر ارشادی جعل ثانوی داره؟ نه، جعل ثانوی نداره. همون اوامر که وضع شده از بنای یک معنای تکلیفی، ولیکن ینقلب به قرینه محل از اون ظهور اولی به ظهور ثانوی، که شاید در کلمات استاد و دیگران این تعبیر میاد، انقلاب میشه ظهورش. نه دو وضع داشته باشه، دو وضع ندارد، یک وضع دارد، و هو وضع تکلیفی، وضع امری، وضع مولوی. ولیکن به قرائن خاص مورد انقلاب میشه و ظهورش به ظهور وضعی و ارشادی. خب پس در محل کلام عبارت شد از اوامر مولوی. اوامر مولوی در دو مورد ما بحث میکنیم، در دو قسم. قسم اول عرشبت در واجب مطلق بدلی، قسم دوم مطلق شمولی. در دو قسم بحث میشه، مطلق بدلی مثل اعتق رقبتن، مطلق شمولی مثل احل الله البیع. در دو قسم بحث میکنیم. فعلا قسم اول در مطلق بدنی. پس القسم الاول فی المطلق و المقید، المطلق بدنی بحث ما مشخص بشه دلیل. در مطلق بدنی در دو مورد بحث میشه. مورد اول فیما احرز وحدت التکلیف، المورد الثانی فیما احتمل تعدد التکلیف. فن مطلق و مقید، پس در مورد در قسم اول در دو مورد بحث میشه، یعنی در مطلق بدلی بحث میشود در دو مورد، مورد اول وحدت تکلیف، مورد دوم تعدد تکلیف. تعدد تکلیف چهار قسمه که بعد میاد، حالا ما اینجا تکرارش نمی کنیم. چهار قسم است به حسن عقلی که بعد میاد. مورد اول عرض شود که وحدت تکلیف. وحدت تکلیف به این معنا که مولا امر می کند به یک واجب واحد، اذا ظاهرت فاعتق رقبتا. ظهار یک واجبه، یک خلاف کرده، یک تکلیف از اون زائده میشه. این یک تکلیف دو حکم آمده، یعنی دو جمله از مولا صادر میشه. اعتق رقبتا ثم یقول اعتق رقبتا مؤمنه. سؤال در اینه، هل یقید العام بالخاص، المطلق بالمقید ام لا؟ اینجا دو جور مولا ممکنه خاص را بگه، طارتا خاص مخالفه و اخرى خاص موافق. خاص مخالف بگه اعتق رقبتا ولا تعتق رقبتا کافره، عوض این که بگه اعتق رقبتا مؤمنه، خاص مخالف میگه اعتق رقبتا ولا تعتق رقبتا کافره. در این فرض اتفقوا بر تخفیف، برای اینکه اعتق رقبتا حتما در اینجا مقید میشه به رقبه غیر کافره، که انه این حرفی درش نیست. و اما در جایی که موافق باشه با هم، اعتق رقبتا ثم یقول اعتق رقبتا مؤمنه، آیا در اینجا اون مطلق تقیید میخوره یا نه؟ المشهور قالو بلی تقیید، مشهور گفتن برای اینکه تقیید میخوره به رقبه مؤمنه، ولیکن در خلاف برخلاف مشهور گفتن نه تقیید نمیخوره، یحمل المقید علی الاستحباب، واجب همون اصل رقبه است، رقبه مؤمنه مستحبه. سؤال مشهور، چرا حمل کردید مطلق را بر مقید؟ دلیلتون بر حمل چیه؟ دلیل ما جمع بین دو دلیله، خواستیم جمع کنیم بین مطلق اعتق رقبتا ثم قال اعتق رقبتا مؤمنه، جمعنا بین الدلیلین. قال المخالف للمشهور نحن ايضا جمعنا اعتق رقبتا، نعم المطلق، اعتق رقبتا مؤمنه، حمل الله على الاستحباب، ايضا جمعنا. ما الفرق بين جمعكم وجمعنا؟ شما بگید جمع بین دو دلیل، ما میگیم جمع بین دو دلیل. بل يمكن ان نقول در اون قسم اولی در مورد مخالفت ایضا نجمع و نحمل لا تعتق الرقبة الكافرة نحمله على الكراهة. همونجا هم میگیم این عزمه. یعنی مخالف مشهور میگوید شما برهانتون جمع بین دو دلیله، ما هم که مخالف و مشهور هستیم جمع میکنیم. چه ترجیحی داره جمع شما بر جمع ما؟ شما میگید ما جمع میکنیم بین دلیل مطلق و دلیل مقید، بر هر دو عمل میکنیم، میگیم مقید واجبه. اونا میگه ما جمع میکنیم، میگیم هر دو عمل میکنیم، او مطلق و این مستحب. بلکه در اونجا هم که هم کردید شما و خیلی گفتید اتفقو، در همون اتفقو لا نتفق، در اونجا هم حمل میکنیم بر کراهت. کی چرا ما رو میگیره؟ چه دلیلی دارید بر خلاف این؟ این عرض کنم که حرف مخالف مشهوره. اورد على مخالف مشهور که حملوا على الاستحباب، که مخالف مشهور را جواب بدید و مشهور را پشتیبانی کنید. شما که میگید حمل کنیم بر استحباب، جمعتم بین وجوب و استحباب، جمع مثلین کردید. بله، شما میگید ما حمل کنیم بر استحباب، جمع بین، ولی جمع شما جمع وجوب و استحباب، جمع ضدین میخوایی بگو، جمع مثلین هم بگو. چرا؟ شما چیکار کردید؟ جمع کردید بین وجوب و استحباب دیگه. میگید واجب عبارت از مطلق و عرض کنم که فرض هم مستحبه، بنابراین جمع ما این طوریه. جمع کردید بین مستحب و واجب، پس بنابراین قول مشهور اقواست از قول شمایی که مخالف مشهوره. چی جواب میدن اونا؟ جواب میدن دقت کنید در جوابشون. میگه جمع بین مستحب و واجب نیست. چرا؟ استحباب در تطبیق است، نه در فرض. استحباب در تطبیق است، نه در فرض. تطبیق مستحبه. میگه جناب عالی میرید در مسجد نماز جماعت بخونید، نماز جماعت مستحبه، نماز ظهرتون واجبه، شما چطور جمع میکنید بین واجب و مستحب؟ جماعت مستحبه دیگه، الله اکبر، نماز واجب پشتر آقا نماز. جمع بین المستحب و الواجب، حالا جمع بین الزدین. نه در مسجد میخوام نماز بخونم، در مسجد نماز بخونم فرادا، حالا آقا نیست. اینجا هم خود مستحب دیگه، معلوم نماز در مسجد مستحب، در حرم شریف مستحب. جمع بین المستحب و الواجب، کیف تجمع بین هما؟ جواب بده. جمع که بین الزدین کردیم یا جمع بین مثلین کردیم، جوابش میگه من در تطبیق نداریم. یعنی چه؟ یعنی میگن این نماز هم واجب هم مستحب، این فرد دو حکم داره، نه این فرد فقط واجبه. پس چیش مستحبه؟ تطبیق کلی واجب اون مستحبه در تمام چیزهایی که واجب است و می شود مستحب زمینه بشه بر او، این چنینه. پس بنابراین باز ما هنوز نمی توانیم از چند اونهایی که در مقابل قول مشهور حمل می کنند این چنین موارد را بر استحباب بتوانیم جواب کاملی به اونها بدهیم.